یونیسات در طی بیش از 15 ماه گذشته همه ظرفیت‌های خودشون رو در داخل سرزمین‌های اشغالی، در داخل منطقه و در سطح بین‌المللی بسیج کردن تا یک گروه کوچک پارتیزانی رو در یک جغرافیای محدود که به صورت 360 درجه محاصره شده شکست بدن. و امروز شاهد این هستیم که به این هدف بسیار مهم از منظر خودشون دست پیدا نکردن و همونطور که شما به درستی اشاره کردید در پایان این جنگ ویرانگر با همین گروه دارن مذاکره میکنن برای آتش بس. این یک شکست بسیار بزرگ است برای صهیونیست ها و در سطح دیپلماسی هم اینها دچار شکست شدن، از این جهت که حماس موفق شد که شروط اساسی خودش رو به صهیونیست ها تحمیل بکنه. شروط حماس عبارت بودند از توقف دائمی جنگ، خروج اشغالگران از غزه، بازگشت آوارگان به مناطق سکونتشون، آغاز روند امدادرسانی و در نهایت آغاز روند بازسازی و در اثنای این در واقع مراحل هم تبادل اسرا صورت بگیره. شروط حماس بود و امروز این توافقی که در واقع محقق شده این شروط رو به نوعی تضمین کرده و حاکی از شکست صهیونیست‌ها در عرصه دیپلماسی هم هست. اما خب همونطور که مستحضر هستید این آتش بس از سوی طیف‌های تندرو در داخل سرزمین‌های اشغالی و طیف‌هایی که در داخل کابینه جنگ رژیم صهیونیستی هم عضویت دارن و در واقع برخی از وزارتخانه‌ها رو در اختیار دارن مورد نقد و انتقاد جدی قرار گرفته. افرادی مثل بنگویر، افرادی مثل اسموتریچ به شدت با این در واقع آتش بس مخالف هستند و به نظر میرسه که ممکنه ائتلافی که این کابینه رو تشکیل داده فرو بپاشه و آینده سیاسی حزب لیکود و آینده سیاسی نتانیاهو با مخاطره جدی روبرو بشه. اگر بخوایم نمونه تاریخی برای این وضعیت جستجو بکنیم در تاریخ رژیم جعلی صهیونیستی، این وضعیتی که امروز حاکم هست بر سرزمین‌های اشغالی شبیه شرایط بعد از جنگ 33 روزه در سال 2006 است، وقتی که رژیم صهیونیستی در اون جنگ هم از حزب الله شکست خورد. بعد از اون دولت کابینه اولمرت سقوط کرد، اولمرت در معرض بازجویی و تحقیق قرار گرفت، کمیته های تحقیق و تفحص و بررسی تشکیل شدن تا علل این شکست رو بررسی بکنن و شرایط در داخل سرزمین های اشغالی شبیه شرایط در اون مقطع هست و به نظر میرسه که اگر این واگرایی که امروز نشانه هایش در داخل کابینه رژیم صهیونیستی دیده میشه ادامه پیدا بکنه باید منتظر سقوط دولت نتانیاهو باشیم.
و خود بایدن هم به شکلی امروز به این مسئله اشاره کرده بود.
بله، بایدن خب خیلی تلاش کرد بایدن که این توافق رو پیش ببره و حریف این طیف راستگرا نشد. بالاخره بایدن میخواست در انتهای دوره ریاست جمهوریش یک دستاوردی داشته باشه و به نظر میرسه که ترامپ موفق تر بود از بایدن، چون ترامپ نتانیاهو رو تهدید کرد. برخی فکر میکنن که تهدید نتانیاهو روی مقاومت اثر گذاشت و مقاومت آتش بس رو پذیرفته، در صورتی که اساسا یک معادله دیگه اتفاق افتاده. نتانیاهو تهدید کرد کابینه جنگ رو و نتانیاهو عقب نشینی کرد به خاطر تهدید ترامپ و در واقع آتش بس رو پذیرفت، چرا که امروز همه شروطی که حماس تعیین کرده بود رو ما در این آتش بس می‌بینیم. اما اون اهدافی که اونها تعریف کرده بودن برای جنگ و برای مذاکره که نابودی حماس بود، خلع سلاح غزه بود و کنار گذاشتن حماس از معادلات سیاسی و اقتصادی و اداری غزه، همه اینها در واقع محقق نشد و عرض کردم که شروط حماس محقق شده. بنابراین این وضعیتی که امروز صهیونیست‌ها درش قرار دارن یک وضعیتی که هم به لحاظ افکار عمومی مفتضح شدن اینها در سطح افکار عمومی، هم در سطح میدانی جنگ رو باختن و به اهداف جنگی خودشون دست پیدا نکردن، هم در عرصه دیپلماسی نتونستن اون اهدافی که در جنگ محقق نشد رو در عرصه دیپلماسی محقق بکنن.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر زاران، با شما خداحافظی می‌کنیم. ممنون که با رویدادهای هفته همراه بودید.
من هم تشکر میکنم از شما و خداحافظی میکنم.
بله، گفتگو کردیم با آقای دکتر احمد زارعان پیرامون تحولات مربوط به آتش بس و تغییراتی که ممکن است در ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی رخ بدهد. شما همچنان شنونده برنامه رویدادهای هفته به صورت زنده از رادیو ایران هستید.
آتش‌سوزی لس‌آنجلس گران‌ترین فاجعه آب و هوایی تاریخ آمریکا بوده که منجر به قطع برق 35,000 خانه و کسب و کار در لس‌آنجلس شده. این بخش رو بشنوید.
آتش‌سوزی‌های منطقه لس‌آنجلس در آمریکا هزاران نفر را فراری داده و بیش از 12,000 ساختمان را ویران و منطقه بزرگتر از سان فرانسیسکو را طعمه حریق کرده است. این آتش‌سوزی ها که از سه‌شنبه گذشته آغاز شده به دلیل بادهای شدید موسوم به سانتا آنا گسترش یافت و همچنان ادامه دارد. اداره آتش نشانی کالیفرنیا گزارش داد که آتش‌سوزی های مناطق هرست، پالیسادز، ایتون و کنت موجب تخریب منطقه‌ای به وسعت تقریباً 160 کیلومتر مربع شده. این آتش‌سوزی ها می توانند پرهزینه ترین در تاریخ ایالات متحده باشند.
از سال گذشته ما فریاد می زدیم که باید بودجه مناسبی به ما داده بشه تا مطمئن بشیم آتش نشانان ما در مواقع بحرانی می توانند وظایفشون رو انجام بدن، اما به درخواست ما هیچ اهمیتی داده نشد.
بحران کنونی بیش از هر زمان دیگری ضعف مدیریت، کمکاری مقامات و عدم سرمایه گذاری در زیرساخت‌های حیاتی را همانطور که رئیس آتش نشانی این شهر گفته آشکار کرده و نشان داد تصویری که از آمریکا ساختند چقدر با تصویر واقعیان فرق دارد. منتقدان آمریکایی میگویند مقامات کشورشان به جای تمرکز بر نیازهای داخلی و بهبود زیرساخت‌ها منابع مالی و مالیاتی را صرف اولویت‌های خارجی کردند. با توجه به ادامه آتش‌سوزی‌ها و از راه رسیدن دوباره بادهای شدید و خشک، پیش‌بینی میشه که مساحت بیشتری طعمه حریق بشه. روزنامه گاردین نیز گزارش داده که شرایط نامساعد جوی شامل وزش بادهای شدید و رطوبت بسیار کم در لس‌آنجلس همچنان ادامه داره و این عوامل دامنه آتش‌سوزی‌ها را گسترش داده و تعداد قربانیان را هم افزایش داده است. آنتونی مارون رئیس معاونت آتش نشانی لس‌آنجلس در این باره هشدار داده.
قطعی‌های اجتناب ناپذیر برق برای امنیت عمومی که پیش از وزش بادهای مرگبار سانتا آنا اعمال خواهد شد برای جلوگیری از آتش سوزی های جدید حیاتی است و به حفظ جان انسان ها کمک می کند. بله، این قطعی‌ها چالش برانگیز است، اما قطعاً بهتر از شروع آتش سوزی دیگری است.
به نوشته وبسایت خبری اکسیوس، کارشناسان بر این باورند که خسارات بیمه‌ای ناشی از آتش‌سوزی‌های لس‌آنجلس به راحتی از مرز 20 میلیارد دلار عبور خواهد کرد. اما این تنها آغاز بحرانی است که کالیفرنیا اکنون با آن روبروست. وضعیت مردم لس‌آنجلس به دلیل آتش‌سوزی وخیم است، اما موج دزدی و غارت به مشکلات آنها افزوده شده است. شدت این دزدی‌ها به حدی است که برخی از مردم حاضر به ترک خانه‌های خود نیستند، حتی در مناطقی که دستور تخلیه صادر شده است.
آنچه که باهاش مواجهیم اینه که افرادی هستند با پوشیدن لباس آتش نشانی، لباس‌های محافظان شرکت‌های خصوصی امنیتی و حتی با پوشش لباس برق‌کار وارد خانه‌های مردم میشن. بعضی‌هاشون کلاه سفید می‌ذارن و حتی با کلیدهای لمسی که درها رو باز می‌کنه وارد میشن. و حالا ما مجبوریم که در طول شبانه روز مساحت بزرگی از این منطقه رو با سگ‌های شناسایی که داریم بگردیم و از افرادی که می‌بینیم دور و بر خونه‌ها می‌چرخند کارت شناسایی بخوایم.
رئیس جمعیت هلال احمر کشورمان با ارسال پیامی به رئیس صلیب سرخ آمریکا ضمن ابراز همدردی با خانواده جانباختگان و حادثه دیدگان در آتش‌سوزی گسترده در لس‌آنجلس برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به این کشور اعلام آمادگی کرد.
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی میکنه که بتونه تیم‌های واکنش سریع و اطفای حریق خودشون رو که بسیار حرفه‌ای و تخصصی هستند رو به کمک مردم آمریکا اعزام بکنه.
در این بخش آقای فروخی میخوان چند زرشک طلایی تقدیم کنن به بعضی‌ها.
اولین زرشک طلایی امروز که خیلی هم زرین و پربار هست به بنیامین نتانیاهو و کلن مقامات رژیم صهیونیستی تعلق میگیره که تو این هفته مذاکراتشون با همون کسایی که میگفتن میخوایم نابودشون کنیم به آتش بس رسید و در حالی که هیچ کدوم از خواسته هاشون محقق نشده بود مجبور شدن شرایط آتش بس رو بپذیرن. حالا ببینیم دیگه کی نتانیاهو بگه اگه بار گران بودی مرفی. زرشک طلایی بعدی رو میخوایم تقدیم کنیم به نخود هر آش، یعنی ایلان ماسک که به تازهی گفته من در آزادسازی خبرنگاران ایتالیایی نقش داشتم و از اون طرف هم اتفاقا وزارت خارجه ایران جواب ایشون رو داد و گفت کلن تکذیب میکنیم، این خبرها نبوده. به خاطر اینکه ایلان ماسک دوست داره تو همه زمینه ها حرف بزن و صاحب نظر باشه یه زرشک طلایی خوشگل بهش تقدیم میکنیم. خب وزیر دفاع آمریکا این هفته سینه‌اش رو سپر کرد، همچنین اینجوری گفت توافق غزه باید اجرایی شود و ما به طور مصمم می‌خواهیم اجراییش کنیم، اما نگفته که تا الان یکی از موانع جدی توافق آتش بس خود آمریکا و کارخانه‌های سلاح‌سازی این کشور بودن. به خاطر نگفتن بخشی از حقیقت به ایشون یک زرشک طلایی تقدیم می‌کنیم. زرشک طلایی آخر رو میخوایم تقدیم کنیم به مرد همیشه بازنده این روزهای عرصه سیاست جهان و اسرائیل و کلن دنیا و اون هم کسی نیست جز بنگویر که گفتش بعد از این آتش بس من به زودی استعفا میدم. حالا یکی پیدا بشه به این بگه بابا تو لوزر به دنیا اومدی. خب با توجه به این که افسردگی گرفته ممکنه همین روزا هم سکته کنه، قبلا هم یه بار تصادف کرد دنداش شکست، بهش یه زرشک طلایی میدیم بره بشینه به کارهای بعدش تو اتاقش فکر کنه.
حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه ها.
به گزارش شبکه خبری العراقیه در نشست چشم‌انداز صنعت ساختمان عراق، فرصت‌ها و ظرفیت‌ها، مقامات عراقی از بازار مصالح ساختمانی ایران استقبال کردند. بازار عراق یکی از بازارهای بزرگ تجاری ایرانه که سالانه حدود 10 میلیارد دلار صادرات گاز و کالا به این کشور انجام میشه. در سالهای اخیر هم صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق رشد چشمگیری داشته. سایت خبری بیزینس رکوردر گزارش داد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با قدردانی از ایران برای افتتاح چهارمین گذرگاه مرزی رسمی دو کشور گفت یک نقطه عبور جدید در مرز پاکستان و ایران در منطقه پنجگور افتتاح شده و این اقدام میتونه به تقویت تجارت قانونی بین دو کشور همسایه و کاهش قاچاق کمک کنه. به گزارش شبکه خبری راشا تودی از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه سهم صادرات کالاهای غیر نفتی ایران به روسیه 1,056,000 تن کالا به ارزش 803 میلیون دلار ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش 14% داشته. خبرگزاری تاس روسیه گزارش داد دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت روسیه برای امضای توافقنامه مشارکت جامع راهبردی با ایران اهمیت زیادی قائله. به گزارش سایت اکونومیست، گمرک ایران اعلام کرد تجارت غیرنفتی ایران و روسیه در 9 ماهه امسال 3,447,000 تن کالا به ارزش 1,902,000,000 دلار بود. به گزارش شبکه خبری بلومبرگ در 9 ماهه سال 1403 مجموعاً 470,000 تن به ارزش حدود 748,000,000 دلار محصولات لبنی به 37 کشور دنیا صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13% رشد در حجم و 36% رشد در ارزش صادرات داشته. و به گزارش شبکه جهان نمای تاجیکستان، همتی وزیر اقتصاد ایران بعد از دیدار با همتای تاجیکستانی خود، حجم تجارت 380,000,000 دلاری ایران و تاجیکستان با رشد 50% در یک سال رو نشانگر ظرفیت بالقوه بالای دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی دونست که با گسترش ارتباط گردشگری بین دو ملت با یک زبان و فرهنگ مشترک قابل تعمیق بین آحاد مردمه.
از اینکه رویدادهای هفته رو همراهی میکنید ممنون و سپاسگزاریم. از شما پرسیدیم که به نظرتون کدام گزینه میتونه مهمترین خبر این هفته باشه. گزینه یک، ادامه رزمایش اقتدار نیروهای مسلح در سراسر کشور. گزینه دو، آتش بس در غزه و شکست رژیم صهیونیستی. گزینه سه، سفر رئیس جمهور به تاجیکستان و روسیه و سفر رئیس مجلس به اتیوپی. و گزینه چهار، تداوم آتش سوزی در لس آنجلس و افزایش انتقادها از نحوه مقابله دولت آمریکا با این حادثه. و از شما خواسته بودیم که عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال کنید. آقای فاروقی، دوستان شنونده ما بیشترین رأی رو به گزینه دو دادن، یعنی آتش بس در غزه و شکست رژیم صهیونیستی.
بله خب
72%. بله.
بله بله، با توجه به بازتاب گسترده هم که در بسیار رسانه‌های جهان داشت، واقعا میتوان گفتش که در کل جهان میتوان گفت که دقیقا نظرات مردم هم همین هستش و یکی از مهمترین تحولات. امیدواریم که فرصتی باشد برای بازسازی دوباره غزه و اینکه ملت فلسطین به آرامش برسن.
ان شاء الله، واقعا خبر بسیار مهمی بود. بله. که دنیا رو تکون داد. ممنونم از شما آقای فرخی و سپاسگزارم از شنونده های خوبمون که در کنار ما بودن. امیدواریم آدینه خوبی رو در ادامه داشته باشید. تا سلامی دوباره با شما خداحافظی میکنم.
بله خیلی سپاسگزاریم از اینکه با رویدادهای هفته باز هم همراه بودید. همه شما شنونده های عزیز رادیو ایران رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
یک، 6، 2. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162. شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. تحیتهم یوم یلقونه سلام. عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان گرامی. خوشحال هستیم که این جلسه هم با شما همراه هستیم. حالتون چطوره؟ انشالله که هر جا هستید در چتر ولایت خدا باشید. امروز اجازه میدید که فضای برنامه رو به سمت شنیدن داستان ببریم. میدونید که از راه‌های عبرت گرفتن که خداوند زیاد از اون بهره گرفته بیان داستانه، و یکی از داستان‌های آموزنده قرآن در سوره مبارکه قصص هست که داستان قارون هست و عمل کرده اون هست. فضای این داستان خیلی جالب هست. کسی از بستگان حضرت موسی، خداوند به اون لطف میکنه و دارای کنزها و گنجهای زیادی میشه، ثروت زیادی به اون رو میاره، و زمانی که ولی خدا حضرت موسی علیه السلام بهش میگه که در چتر احکام الهی قرار بگیر و باید به سمت خدا بیای و به تعبیری زکات کارت رو بدی و به فکر فقرا باشی، با یک حالت تفاخر و تبختر و کبری از کنار این میگذره. بقیه داستان رو بشنویم امروز از سوره مبارکه قصص آیه 76 به بعد با صدای استاد منشاوی بشنویم.
این قارون کان من قوم موسی فبغی علیهم
این نکته مهمیه که وقتی ثروت بهش دادیم به قارون فبقا، طغیان کرد، یعنی به تعبیر امروزی ها ظرفیت نداشت. یکم این که ما این مفاتحه لتنوع بالعصبت اول القوه، یعنی اونقدر ثروت داشت که باربرای قوی باید اون رو جابجا میکردن، با وجود این تعدی کرده. ادامه رو بشنویم که چگونه رفتار کرد.
اذ قال له قوم الفرحين.
کسانی که خیرخواهش بودن 5 نصیحت به قارون کردن. اول گفتن به مالت نناز، فرحناک و مستانه نشو، در غرق نشو در این مالی که خدا به تو داده، چون خدا آدمای فخر فروش رو دوست نداره. آیات بعد رو هم بشنویم. چقدر زیبا استاد منشاوی مفهوم محور داره این رو قرائت میکنه. و ابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره، اون چی که خدا بهت داده رو به دست بیار، آخرت رو به دست بیار باهاش، از این سرمایه ها آخرت رو به دست بیار. البته سهمت از دنیا رو هم فراموش نکن، و همونطور که خدا در حق تو خوبی کرده، تو رو بزرگ داشته، تو هم خوبی بکن. چگونه خوبی کن؟ و قرآن فرمود هل جزاء الاحسان الا الاحسان، به بندگان خدا نیکی بکن. این صفات رو دونه دونه داره میشماره برای، یعنی قوم موسی دارن با قارون اینگونه مخاطب قرار دادن، صحبت میکنن. اون چی که خدا به تو اقبال کرده بیا آخرتگرا شو، باهاش احسان کن به دیگران، البته نصیب خودت رو هم از دنیا بردار. ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين. بشنویم.
ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين.
اونایی که نصیحت میکردن منظورشون این بود که با اشرافیگری به دنبال برهم زدن آرامش جامعه نباش، ترویج تکاثر، عیاشیگری، بیدردی، چشم همچشمی ها، رقابت ها در تفاخر و در تجمیع مال، اینها فساد میاره، خصوصا زمانی که انسان از قشر متوسط به پایین جامعه فراموشش بشه و اعراض بکنه. ان الله لا يحب المفسدين، خدا فساد کننده ها رو دوست نداره.
قال انما اوتيته على علم عندي
یا الله الله احسن. خب در چنین موقعیتی که عافیت، جمال، علم، منصب به انسان رو میاره، ثروت به انسان رو میاره، آدم ها دو دسته میشن. یه عده‌ای میگن که ما منعم رو میبینیم، خدا داده، عالم اصلی خداست، تمام گنج های آسمان و زمین در اختیار خدا هست، وظایفشون رو انجام میدن، به فقرا رسیدگی میکنن. یه عده‌ای هم هستن که میگن نه، ما این رو با شم اقتصادی خودمون به دست آوردیم. وای از اون روزی که انسان طاغوت اقتصادی بشه، وای از اون روزی که خودشو منشأ و مبدأ نعمت بدونه. قارون عوضی که بگه حق با شما هست، گفت که نه، انما اوتیته علی علم عندي. بعد قوم چی در جوابش گفتن؟ گفتن که مگه تو نمیدونی که چه نسلهای قبل از تو بودن که به مراتب قویتر و مالندوستر از تو بودن و اینا به هلاکت رسیدن؟ این گونه سخن نگو، نعمت رو نبین، منعم رو ببین. خب لحن استاد عوض میشه از اینجا به بعد، فضا رو ببینید بشنویم.
ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم.
ببینید چقدر استاد زیبا فضا سازی میکنن، داستان رو نقل میکنن، میگن خب قارون با همین دبدبه و کبکبه با تجملات خودش بین مردم اومد، مردم دو دسته شدن، اونایی که دنیا طلب و ظاهربین بودن گفتن که به به چه جاه و جلالی قارون داره، کاش کی ما هم مثل قارون بودیم. اینا یه دسته هستن، انه لذو حظ عظیم، واقعا که خیلی خوش شانسه. دیدید گاهی بعضیا اینطوری میگن، همچه که اقبال ظاهری میشه، تمکن مالی نصیب کسی میشه، میگن چقدر خوش شانسه. اینا یه دسته هستن که ظاهر رو میبینن. گروه دوم رو بشنویم کیا هستن. این دسته دوم هستن، یعنی کسانی که همواره با معرفت و با حکمت مسائل رو میبینن، بررسی میکنن. گروه دوم خلاف گروه اول گفتن نه، اگر کسی به دنبال ایمان به خدا و کارهای خوب باشه و ثواب الهی رو کسب بکنه، این خیلی به مراتب بهتر از کسی است که ظاهرش خیلی متمول و متمکن باشه اما دور از خدا، دور از قشر متوسط باشه. ولا یلقاها الا الصابرون. جالب کلمه صبر رو بیان میکنه، صبر در مال حرام. میفرماد البته که فهم این حقیقت فقط مربوط به اهل صبره. یعنی اجازه بدید تا پایان رو ببینیم داستان قارون چی میشه، صبر کنید. حالا بشنویم چی میگه.
فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين.
اینم عاقبت قارون. فخسفنا بهی و به